بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش خواستار تایید فوری طرح نجات مالی از سوی مجلس نمایندگان شد. کاندالیزا رایس بر اتحاد میان کشورهای 5 به علاوه 1 در مواجهه با برنامه اتمی ایران تاکید کرد. و حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی قطعنامه 4 سازمان ملل علیه ایران را مردود خواند.
ساعت 21 به وقت تهران، 18 به وقت واشنگتن و 19:30 دقیقه در پراگ. سلام، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من گلناز اسفندیاری
و من امیر زمانی فر با مجموعی از خبر، گزارش و گفتگو با شما خواهیم بود. امروز دوشنبه است، 8 مهر ماه 1387 خورشیدی، 29 سپتامبر 2008 میلادی.
آخرین پیش از هر چیز خبرها رو میشنویم از همکارم مهرزاد پدرام.
با سلام، جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نمایندگان پارلمان این کشور را ترغیب کرد که هرچه زودتر طرح نجات مالی برای کمک 700 میلیارد دلاری به نهادهای مالی آمریکا را تصویب کنند. آقای بوش طرح نجات مالی را لایحه‌ای جسورانه خواند که ثبات و استحکام را به اقتصاد آمریکا برمیگرداند. آقای بوش همچنین گفت اطمینان دارد که در دراز مدت آمریکا بر موانع غلبه کرده و به عنوان پویاترین اقتصاد جهان باقی خواهد ماند. مجلس نمایندگان آمریکا قرار است روز دوشنبه طرح نجات مالی این کشور را به رأی بگذارد. کاندولیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد کشورهای موسوم به 5 به علاوه 1 متشکل از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان کوشش می‌کنند در جهت فرونشاندن جاه‌طلبی اتمی دولت ایران پیش بروند و تدابیر بیشتری علیه برنامه هسته‌ای ایران اتخاذ کنند. خانم رایس قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل را اقدامی بسیار مثبت خواند. این قطعنامه که روز شنبه با اتفاق آرای 15 عضو شورای امنیت تصویب شد، تأکیدی است بر خواسته های پیشین بین المللی، یعنی تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی صبح دوشنبه قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را یک بیانیه سیاسی، نمایشی و مردود خواند و گفت صدور قطعنامه جدید علیه ایران به سیاست جمهوری اسلامی در قبال قفقاز ربطی ندارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران همچنین از ادامه روال عادی غنی‌سازی اورانیوم در ایران خبر داد. حسن قشقاوی درباره پرسش‌های آژانس که از سوی ایران بی‌پاسخ مانده گفت مطالعات اتهامی و ادعایی هیچ پایه و اساسی ندارد. آقای قشقاوی همچنین گفت جمهوری اسلامی در 200 صفحه به برخی از این سوال‌ها پاسخ داده و این بر عهده طرف متقابل است که سندیت این ادعاها را ثابت کنند. بیش از 1400 فعال سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستار توقف اجرای احکام اعدام متهمان به خصوص زندانیان سیاسی شدند. امضا کنندگان این نامه که نسخه ای از آن به رادیو فردا رسیده است با ذکر نام افرادی چون فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان، ارسلان اولیایی، انور حسین پناهی و حبیب الله لطیفی که در صف اجرای احکام اعدام قرار دارند خواستار توقف اجرای این احکام شدند. امیر؟
آخرین خبرها را از مهرزاد پدرام شنیدیم، اما نگاهی به آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. ایران بار دیگر بر غنی‌سازی اورانیوم تاکید کرد. پرونده هسته‌ای ایران به کدام سو می‌رود؟ یک کارشناس به ما می‌گوید ماجرا با توافقی بزرگ میان آمریکا و ایران حل خواهد شد.
I think the adventure of the issue will end with a grand bargain.
همه اعدام‌ها را متوقف کنید. از نامه‌ای برایتان خواهیم گفت با 1400 امضا به رئیس قوه قضاییه برای توقف احکام اعدام.
اعتراض‌ها به تصویب قانون مجازات اسلامی در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد. گزارشی می‌شنویم از آلمان.
و از روشی نوین برای پیشگیری از سرطان سینه در خانم‌ها برایتان خواهیم گفت. بیش از اینها هم خواهید شنید.
با ما بمانید. از آمریکا شروع می‌کنیم. در واشنگتن مجلس نمایندگان آمریکا با 220 رأی موافق در برابر 198 رأی مخالف فوریت لایحه نجات مالی برای برون رفت از بحران مالی را تصویب کرد. هدف این طرح پایان دادن به بحران کم سابقه مالی است که آمریکا درگیر آن شده و باعث شده که برخی از مؤسسات مالی آن کشور ورشکسته شوند. همکارمان از واشنگتن گزارش می‌دهد، نادر صدیقی.
بزرگترین بسته نجات مالی 700 میلیارد دلاری چند مرحله ای است که در مرحله نخست آن 250 میلیارد دلار بیدرنگ در اختیار وزارت خزانه داری آمریکا قرار می گیرد. در صورت نیاز و تقاضای رئیس جمهور، کنگره اجازه برداشت 100 میلیارد دلار دیگر را صادر می کند، ولی برای پرداخت 350 میلیارد دلار باقی مانده، کنگره بار دیگر به آرای نمایندگان نیاز خواهد داشت. وزیر خزانه داری با اختیار کامل ولی با مشورت رئیس فدرال رزرو، وزارت مسکن و توسعه شهری و همچنین آژانس فدرال وام مسکن مسئول صرف این منبع مالی عظیم خواهد بود. بانک‌ها و سازمان‌های مالی که از کمک‌های دولتی برخوردار می‌شوند، باید سهام خود را به میزان ارزش روز در اختیار دولت قرار دهند تا مالیات دهندگان آمریکایی در مالکیت و سودهای این سازمان‌ها سهیم باشند. بر اساس این لایحه سازمان بیمه تازه‌ای به وجود می‌آید تا دارایی‌های بانک‌ها و سازمان‌های مالی را تضمین کند و نیز نظارت‌های چندگانه‌ای بر چگونگی توزیع کمک‌های مالی صورت خواهد گرفت که هیئتی از اعضای کنگره آمریکا را نیز شامل می‌شود. مدیران بانک‌ها و سازمان‌های مالی که حقوقی بیش از 500,000 دلار در سال دریافت دارند، شامل مالیات‌های سنگین خواهند بود و سرانجام دولت در وام‌های مسکن حق تعدیل خواهد داشت که با عنوان تعدیل معقولانه مشخص شده است. پرزیدنت جورج بوش بامداد امروز بار دیگر در برابر دوربین‌های تلویزیون‌ها با اشاره به اهمیت فوریت تصویب لایحه پیشنهادی گفت: ما تأکید می‌کنیم که ایالات متحده در بازگرداندن اعتماد و ثبات در سیستم مالی خود بسیار جدی است.
We'll make clear that the United States is serious about restoring confidence and stability in our financial system.
رئیس جمهوری آمریکا ابراز اطمینان کرد که کنگره لایحه مذکور را تصویب خواهد کرد و افزود تمامی اعضای کنگره و همه شهروندان باید به خاطر بسپارند که پشتیبانی از این لایحه بازدارنده آسیب‌های اقتصادی خواهد بود. پرزیدنت بوش گفت وی مطمئن است که در دراز مدت آمریکا بر این چالش‌ها پیروز خواهد شد و همچنان به عنوان اقتصادی پویا و مولد در جهان باقی خواهد ماند.
And I'm confident that in the long run America will overcome these challenges and remain the most dynamic and productive economy in the world.
پیش از این سناتور هری رید، رهبر اکثریت سنای آمریکا، نیز با تأکید بر اینکه لایحه مربوط به بسته کمک‌های 700 میلیارد دلاری نتیجه تلاش مشترک دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بوده است، از تایید دو کاندیدای مقام ریاست جمهوری خبر داد و گفت آنها نیز این لایحه را امضا کردند و اکنون باید در پی آرای نمایندگان بود.
We've had input from both presidential candidates and we've appreciated that. They have both signed on this morning saying this is a good piece of legislation and we appreciate that. Now we have to get the votes.
سناتور باراک اوباما، رقیب دموکرات سناتور مککین در انتخابات ریاست جمهوری، در یک میتینگ انتخاباتی موافقت خود را با لایحه پیشنهادی اعلام داشت و گفت ولی کار ما هنوز تمام نشده است. ما باید با همان شتاب به کمک خانواده ها در کوچه و خیابان بپردازیم.
It looks like we will pass that plan very soon. But our job is far from over. Because now that we're fixing the mess on Wall Street, we need to move with the same sense of urgency to help families on Main Street.
خانم سارا پیلین، معاون برگزیده سناتور مککین، نیز که شامگاه روز پنجشنبه در مناظره تلویزیونی با رقیب خود سناتور جو بایدن شرکت خواهد جست، به تحسین توان رهبری کاندیدای حزب جمهوری خواه پرداخت و گفت بسیار خوشحالم که در تمام این روند صدای جان مککین و رهبری او شنیده و دیده می شد. بازارهای مالی جهان اکنون به واشنگتن و کنگره آمریکا چشم دوختند. تصویب لایحه نجات مالی در چند ساعت آینده بار دیگر آرامش و اعتماد نسبی را به بازار پولی آمریکا و به تبع آن به بازارهای مالی جهان باز خواهد گرداند.
بحران مالی در آمریکا و لایحه‌ای برای پایان دادن به این بحران، لایحه‌ای که انتظار میره کنگره آمریکا تا چند ساعت دیگر اون رو تصویب کنه. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش میداد.
و البته گل ساعت واشنگتن هم 18 نیست، ساعت واشنگتن 1:50 بعد از ظهر، 5 ساعت جلوتر بود.
من کمی در محاسباتم اشتباه کردم. بسیار. درسته، ساعت 21:10 به وقت تهران، 19:40 به وقت پراگ.
بسیار خوب. گزارش بعدی، با وجود صدور قطعنامه دیگر از طرف شورای امنیت در محکومیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران، دولت ایران همچنان اصرار دارد تا به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد. صدور قطعنامه از یک طرف و رد آن از طرف دیگر با این شرایط پرونده هسته‌ای ایران چه سرانجامی خواهد داشت؟ مهرداد میردامادی.
روز شنبه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله روسیه و چین قطعنامه دیگری را علیه ایران به تصویب رسانیدند. در این قطعنامه از ایران خواسته شده است که سریعاً و بدون فوت وقت به وظایف خود طبق قطعنامه‌های پیشین و به خواست شورای حکام سازمان بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم عمل کند. در مقابل امروز سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز گفت که فعالیت‌های ایران در چارچوب مقررات بین‌المللی است و اقدام شورای امنیت در صدور قطعنامه مردود است. حسن قشقاوی در کنفرانس مطبوعاتی امروز خود در تهران خواست تعلیق غنی‌سازی را غیر قانونی دانست و گفت که غنی‌سازی حق ایران است و این روند ادامه می‌یابد. پرسشی که اکنون مطرح می شود آن است که سرانجام این پرونده چه خواهد شد؟ آیا مسیر صدور قطعنامه و نپذیرفتن آن توسط جمهوری اسلامی پایانی هم دارد؟ دیوید آلبرایت، پژوهشگر و مدیر مؤسسه علم و امنیت بین المللی در واشنگتن می گوید:
I mean, what I think is going to happen now is the Americans and the Europeans are frankly starting to lose.
آنچه به نظر من اکنون روی خواهد داد به سر آمدن صبر آمریکا و اروپا است. دکتر البرادعی در جریان این پرونده بسیار حرفه‌ای عمل کرده و از خود خیشتنداری نشان داده است. فکر می‌کنم که حالا نوبت ایران است که تصمیم بگیرد به کجا می‌خواهد برود. ایران هر روز بیشتر و بیشتر منزوی خواهد شد و این مسیری است که ایران برای خود انتخاب کرده است.
قطعنامه‌ای که به تصویب شورای امنیت رسیده بند دیگری هم دارد که در آن از اقدامات نماینده عالی اتحادیه اروپا در مذاکرات و نیز از مسیر دوگانه پرداختن به پرونده هسته ایران حمایت شده است. منظور از مسیر دوگانه ادامه مذاکره با ایران از یک طرف و وضع تحریم اقتصادی از طرف دیگر است. قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را در پی داشته است. اما آیا مذاکراتی که تاکنون نتایجی هم از آن حاصل نشده ادامه خواهد یافت؟ برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته است برای پیشرفت در مسیر مذاکرات باید منتظر انتخابات امریکا بود، چون ایرانی ها قطعا می خواهند که با امریکایی ها مذاکره کنند. پایان نقل قول. این شاید همان راهی باشد که بتواند پرونده هسته ایران را به سرانجامی برساند. برونو پیلو، معاون سابق مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم با این نظر موافق است.
من فکر میکنم ماجرا با یک توافق بزرگ حل خواهد شد. پیشتر فرصت بسیار خوبی برای این امر در سال 2003 و 2005 مهیا شده بود. غرب این فرصت را از دست داد و در ایران رئیس جمهوری خود رأی و غیر منطقی بر سر کار آمد و همه چیز به بن‌بست رسید. اما سال 2009 تغییراتی روی خواهد داد. من تا حدی خوشبینم، چون سال آینده چهره‌های جدیدی در آمریکا و در ایران خواهیم داشت.
اما تا زمان نتیجه دادن مذاکرات احتمالی، آنچه برای مردم ایران ملموس خواهد بود فشارهای بیشتر اقتصادی و منزوی‌تر شدن دولت ایران در صحنه بین‌المللی است.
سرانجام پرونده هسته‌ای ایران، گزارشی بود از مهرداد میردامادی. گلاز مثل که چند تلفن هم داریم از
چند تا تلفن داریم از چند تا شنونده در مورد مسئله هسته‌ای و مسائل دیگر که با هم گوش می‌کنیم.
انرژی هسته‌ای نخواستیم، چه بدبختی داریم، میخوایم آزاد زندگی کنیم. احمدی نژاد اومده میگه انرژی هسته‌ای حق ماست، نخواستیم، بیچاره شدیم، از بس گرونی اومده دیگه نمیتونیم زندگی کنیم.
شب میخوابی صبح میبینی فلان جنس گرون شده، مردم کمرش شکسته، به داد مردم برسه. خداحافظ.
و شما هم میتونید نظراتتون رو روی دستگاه پیغامگیر رادیو فردا ضبط کنید به این شماره 00420221124113 و یا به ما اس ام اس یا پیامک بزنید به این شماره
20420607378 ببخشید 874150.
بذار یه بارم من بگم 00420603 874150.
با ما تماس بگیرید.
و روزبه بلهری فکر میکنم گزارشش رو
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و یک گزارش دیگه، 1400 تن از فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در نامه از آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار توقف احکام اعدام همه متهمان به خصوص زندانیان سیاسی شدند. نویسندگان این نامه همچنین از افزایش صدور و اجرای احکام اعدام توسط دادگاه‌های سراسر ایران در ماه‌های اخیر و آنچه که نادیده گرفته شدن قوانین و آیین‌نامه‌های جاری و بخشنامه‌ها در این خصوص خوانده شده انتقاد کردند. توضیحات بیشتر در مورد این نامه از همکارم بهروز کارونی.
احکام سنگینی در دادگاه انقلاب صادر میشه برای کسانی که به واقع اتهام آنچنانی رو ندارن و این چیز تازه‌ای نیست. البته تازگی در این هست که خوشبختانه امروز یک همنوایی مثبتی بین همه فعالان سیاسی با نگرش‌های سیاسی متفاوت به وجود آمده و امید میره که این موضع‌گیری در موارد دیگری هم همچنان بتواند خودنمایی بکنه.
اصولا دلیل صدور احکام اعدام در ایران کاهش جرم عنوان شده. آیا مجازات اعدام میتونه عاملی باشه برای کاهش جرم در ایران؟
فکر میکنم آمار و ارقام پاسخ خیلی روشنی به ما بده. ما بارها شاهد این بودیم که برای جرائمی چون قاچاق مواد مخدر، همچنین اوباش بازی هایی که پاره افراد برخورده جامعه مرتکب میشن، اتخاذ احکام دادگاهی بسیار سنگین و اجرای اعدام های دست جمعی فراوان هرگز نتوانسته پاسخ مثبتی در این زمینه بده. واقعیت این هست که همه جامعه شناسان اتفاق نظر دارند در اینکه شرایط اجتماعی معین و عدم مدیریت درست مسئولین جامعه موجبات افزایش این گونه مجرمین میشه.
در مورد متهمان سیاسی چطور؟
فعالان سیاسی در کشور ما با کمال تأسف چه پیش و چه پس از انقلاب همیشه در معرض احکام سنگینی از جمله اعدام بودند. بدون تردید وقتی که خشونت افزایش پیدا کنه، ظاهرا مقداری موج اعتراضات یا ابعاد فعالیت ها کاهش پیدا میکنه، ولی این معلول قضیه، پرداختن به معلوله. وقتی که مشکلات اجتماعی همچنان وجود داشته باشه و آنچه که فعالان سیاسی رو به فعالیت وامی داره همچنان زنده و پویا هست، وجود داره، حتی بیش از گذشته اعمال میشه، امکان نداره جلوی فعالیت سیاسی گرفته بشه. چون یک مسئله آرمانی است، یک مسئله است که نشأت گرفته از یک تحلیل سیاسی اجتماعی معینی هست که با این اعمال خشونت ها از بین رفتنی نیست. آدم ها ممکن از بین برند ولی افکار و ایده ها و اندیشه هاشون امکان نداره از بین بره.
برخی از مقامات جمهوری اسلامی ایران معتقدند که نظر عموم جامعه ایران درباره صدور مجازات اعدام مثبته. این رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
من نمیدونم مسئولینی که تکیه به چنین آماری کردن تا چه اندازه مستند باشه این چیزها. آنچه که ما شاهدش هستیم در کوچه و خیابان و آنچه که شاهدش هستیم در جریان اجرای احکام در تهران و شهرستان‌های گوناگون به هیچ وجه چنین چیزی را نشون نمیده.
در مورد اعدام نوجوانان نظرتون چیه؟
اصولا مقامات مسئول قضایی ایران هم اعتراف دارن بر اینکه در قوانین جمهوری اسلامی هم به هیچ وجه مجاز نمیدونه اعدام نوجوانان رو. اما با کمال تأسف یک شیوهی عمل کرده میشه اینجا که وقتی که یک جوان 17 ساله مرتکب یک جرمی میشه که حکمش اعدام هست، این رو اعدام نمی کنن، میذارن وقتی که از سن 18 سالگی گذشت، اون موقع این حکم رو به مرحله اجرا میذارن. این اصلا قابل توجیه نیست.
پیامدهای صدور احکام اعدام برای متهمین غیر سیاسی یا سیاسی در جامعه چیست به نظر شما؟
خیلی روشنه. ببینید، نارضایت رو شدیدتر میکنه، بی‌اعتمادی ها رو به دستگاه قضایی افزایش میده، چیزی که شاهدش هست.
خب من ساعت رو اشتباه گفتم، ولی تو مثل که یه چیز دیگر یادت رفت بگی.
آره، بهروز کارونی بود که با محمدعلی عمویی فعال سیاسی در تهران و یکی از امضا کنندگان این نامه 1400 تن از فعالان سیاسی گفتگو کرده.
نامه در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام در ایران.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرمه، نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اعتراض‌ها به تصویب لایحه مجازات اسلامی در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد. در صورت تصویب نهایی این قانون، ایرانیانی که دین خود را تغییر دادند با مجازات اعدام مواجه می‌شوند. اتحادیه اروپا این قانون را ناقض پیمان بین‌المللی حقوق مدنی دانسته که ایران را آن را تصویب کرده است. کلیسای پروتستان آلمان هم از امکان تایید این قانون توسط شورای نگهبان ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده است که این قانون همزیستی مسالمت‌آمیز میان مسلمانان و مسیحیان در ایران را به مخاطره می‌اندازد. شهرام میریان از کلن آلمان گزارش می‌دهد.
در حالی که حدود 3 هفته است لایحه موسوم به مجازات اسلامی از سوی مجلس ایران به تصویب رسیده، اتحادیه اروپا و به دنبال آن کلیسای پروتستان آلمان این قانون را مغایر با آزادی گزینش مذهب که در میثاق جهانی حقوق بشر آمده دانستند. اتحادیه اروپا از ایران خواسته است به آزادی مذهب احترام بگذارد و دست از تعقیب و دستگیری مسلمانانی که به آیین مسیحیت گرویده اند و همچنین بهائیان بردارد. آزادی زندانیانی که به جرم ارتداد در زندانهای جمهوری اسلامی اند یکی از خواسته های اصلی اتحادیه اروپا است. از سوی دیگر مارتین شینده هوته، اسقف کلیسای پروتستان آلمان و سرپرست امور خارجی این کلیسا، ابراز امیدواری کرده است که قانون مجازات اسلامی از سوی شورای نگهبان تصویب نشود. به باور این اسقف سرشناس، این قانون از پایه و اساس غیر قابل پذیرش است و تمامی اصول و مبانی حاکم بر مناسبات میان ادیان را به تمسخر گرفته. وی میگوید در صورت تصویب نهایی این قانون از سوی شورای نگهبان، این خطر وجود دارد که نه تنها سازمانها و نهادهای دولتی ایران، بلکه مردم عادی هم علیه کسانی که به دین مسیحیت گرویدند وارد عمل شوند. به این ترتیب به گفته این اسقف آلمانی که در این حال اداره امور خارجی کلیسای پروتستان آلمان را هم در دست دارد، همزیستی مسالمت‌آمیز با مسیحیان که پیشینه 2000 ساله در ایران دارد به مخاطره می افتد. قرار است به زودی نمایندگان مذهبی ایران با نمایندگان کلیساهای آلمان و دیگر کشورهای اروپایی دیدار کنند که بحث محوری این گردهمایی آزادی ادیان و حقوق بشر است. مارتین شینده هوته، اسقف کلیسای پروتستان آلمان، معتقد است با توجه به تحولات جاری، گفتگوهای انتقادی با ایران ضمن اهمیتی که داراست باید در حد امکان ادامه یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، بعد از این گزارش از آلمان میرسیم به یک خبر علمی در حقیقت گلناز. خبری داریم قابل توجه خانم ها. میدونی که یکی از شایع ترین انواع سرطان در خانم ها سرطان سینه است، درسته؟
در ایران هم خیلی شایع هست، درسته.
حالا محققان میگن که شیر دادن مادران به نوزادان میتونه احتمال ابتلای زنان به سرطان سینه رو کاهش بده. نتیجه تحقیقات مرکز جهانی سرطان سینه رو در گزارشی از همکارمون رویا کریمی میشنویم.
محققان میگویند زنانی که بیش از یک سال در طول زندگیشان به فرزندان خود شیر میدهند، از ریسک کمتری برای ابتلا به سرطان سینه برخوردار خواهند شد. کارشناسان مرکز جهانی سرطان در بررسی 7000 مطالعه‌ای که تاکنون انجام شده است دریافتند که شیر دادن به نوزادان می تواند تا نزدیک 0.5% از خطر ابتلا زنان به سرطان سینه بکاهد. در حالی که از هر 9 زن یک زن در معرض خطر ابتلا به سرطان سینه قرار دارد، محققان میگویند این بسیار مهم است که زنان از اهمیت شیر دادن به نوزادان خود با خبر باشند. استفاده از شیر مادر علاوه بر اینکه جلوی چاقی نوزادان را میگیرد، سبب میشود آنها مقاومت لازم را در برابر بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های تنفسی کسب کنند. با این همه تحقیقات نشان داده است که در بریتانیا تنها 1/4 زنان می دانند که شیر دادن به نوزادان می تواند از این اهمیت برخوردار باشد. هرچند از هر 4 زن یک زن بلافاصله پس از تولد نوزادش شیر دادن به او را آغاز می کند، اما تعداد کمی از آنها این کار را تا 6 ماهگی نوزاد ادامه می دهند. محققان دریافتند که شیر دادن می تواند درصد هورمون هایی را که بروز سرطان به آنها مربوط است در بدن مادران کاهش دهد. واقعیت این است که در زمان شیر دادن سلول‌های آسیب دیده و سلول‌هایی که دچار اختلال ژنتیکی هستند از سینه مادر خارج می‌شوند و همین امر سبب می‌شود خطر ابتلا به سرطان در این دسته از زنان کاهش یابد. دکتر راشل تامسون مسئول این گروه تحقیقی گفت: ما می‌خواهیم همه زنان بدانند که حداقل 6 ماه شیر دادن به نوزادان می‌تواند سبب کاهش خطر ابتلای آنها به سرطان سینه شود. بنابراین از آنها می‌خواهیم که حتما نوزادان خود را تا 6 ماه از سینه خود تغذیه کنند و سپس از غذاهای کمکی استفاده کنند. دکتر لسلی واکر یک محقق سرطان سینه نیز با اشاره به اهمیت شیر دادن به نوزادان گفت: اکنون در کنار همه مواردی که به عنوان سابقه بیمار برای ما اهمیت دارد، مانند سن، وجود سابقه سرطان سینه در خانواده، تعداد زایمان‌ها، سن اولین پریود یا قاعدگی و سن یائسگی، این نکته نیز اهمیت دارد که زنان به نوزادان خود نیز شیر داده‌اند یا خیر.
شیر دادن مادران به نوزادان میتواند احتمال ابتلای زنان را به سرطان سینه کاهش دهد. رویا کریمی گزارش میداد.
وبسایت رادیو فردا بخشای مختلفی داره که هم میتونین از وقایع دنیا با خبر بشین و هم سرگرم. شما میتونین با ما هم تماس بگیرین و عقایدتون رو بگین. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. رو وبسایت هم میتونین رو بخش تماس با ما کلیک کنین و این ایمیل رو ببینین.
خب آدرس وبسایت رادیو فردا رو که از همکارانمون در بخش وبسایت شنیدیم. اگر با فیلترینگ مواجه هستید در ایران، این نشانی تازه ترین فیلتر شکن رادیو فرداست: شرفیاب.com. تکرار میکنم، شرفیاب یعنی SHARAFYAB.com، شرفیاب.com،
که البته تمام فیلتر شکن های رادیو فردا اسمای عجیب غریبی دارن، نمیدونم چرا.
دلیلش هم اینه که خیلی از آدرس ها توی اینترنت دیگه در دسترس نیستند یا مثلا توسط شرکت های دیگه گرفته شده و خب ما مجبوریم اسمای رو پیدا کنیم که کمتر ازشون استفاده میشه، بنابراین یه خورده
شرفیاب.com واقعا کمتر استفاده میشه.
دقیقاً.
خب در وقت باقی مونده میتونیم چند تا از اسمس هایی که لحظاتی پیش به دستمون رسیده رو بخونیم.
حتما.
شروع میکنم. اسمسی داریم از پارس جنوبی از محمد. محمد نوشته: سلام فردا، خسته نباشید. مرسی محمد، شما خسته نباشید. تورم گرانی در این مملکت برای قشر کم درآمد است، بقیه مشکلی ندارند.
هادی از نتنز هم در پیامک یا اسمسی که فرستاده باز هم به نوعی از تورم صحبت میکنه، میگه که مواد مصرفی به خصوص خوراکی آنقدر گران شده که ما نمیتوانیم حتی اندازه یک نفر بخریم، تا چه برسد برای یک خانواده.
و اسمس دیگری بدون نام از ایران: من یک دستفروشم، میترسم فردا که میرم بازار کسی نیاد چیزی بخره.
و باز یه شنونده دیگری بدون اسم نوشته: در ایران تورم کاری کرده است که برادر به برادر رحم نمیکند. با سپاس از همه این شنونده ها. و
شما هم میتونید به ما اسمس بزنید و نظرات خودتون راجع به مسئله روز با ما در میان بگذارید. 2420-603-8741 50.
و به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. سپاس از همراهیتان. من امیر زمانی فر و
من گلناز اسفندیاری
برای همتون شب خیلی خوبی آرزو میکنیم. با رادیو فردا بمانید تا نیم ساعت دیگر با یک بخش 15 دقیقه‌ای با خبر و گزارش همراهتان خواهیم بود.
شب خوش.